رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. واشنگتن ساعت 8 شب به وقت واشنگتن، 5:30 صبح به وقت افغانستان. امروز یکشنبه 10 اوت برابر با اول مارچ است. نخست سرخط چند خبر.
صدر اعظم اسرائیل میگوید که امنیت کشورش نسبت به اوباما برایش مقدم تر است. صدور اجازه راهپیمایی برای مخالفین در روسیه و ادامه بیرون کشیدن اسلحه سنگین از شرق اوکراین توسط شورشیان.
در برنامه این ساعت این گزارش ها و مطالب را تهیه دیدیم. هنر کلالی در ولایت لغمان رو به زوال، گزارشی است از افغانستان. واکنش شدید دموکرات ها علیه سخنرانی نتانیاهو در کنگره این کشور، گزارشی از واشنگتن. و یادبود از سیاستمدار مخالف حکومت روسیه، گزارش صدای آمریکا را میشنوید. اما قبل از همه این مطالب مشروع خبرها را از من روی زمانی و میرویس رحمانی میشنوید.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که با باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده احترام داشته و بر روابط قوی با امریکا باورمند است، اما امنیت اسرائیل از همه چیز برایش مقدم تر می باشد. آقای نتانیاهو قبل از آغاز سفر جنجال برانگیزش به واشنگتن در یک اقدام نادر برای دعاخانی به پای دیوار غربی، یکی از مقدس‌ترین مکان‌های یهودیان در بیت المقدس رفت. قرار است صدر اعظم اسرائیل به دعوت جان بینر رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده در یک جلسه مشترک مجلس نمایندگان و سنای کنگره امریکا روز سه‌شنبه علیه توافق هسته‌ای با ایران سخنرانی کند. جزئیات بیشتر را در بخش گزارش‌ها فراموش نکنید.
مقامات روسیه اجازه راهپیمایی را به رهبران مخالف حکومت به خاطر یادبود بوریس نمتسوف صادر کردند. بوریس نمتسوف یکی از منتقدین سخت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، جمعه شب در مسکو پس از آن کشته شد که از مردم کشورش خواست تا علیه آقای پوتین و جنگ در اوکراین دست به اعتراض زنند. قرار است راهپیمایی مخالفین حکومت روسیه امروز یکشنبه در مسکو برگزار گردد و مقامات روسی اجازه اشتراک 50,000 نفر را در آن راهپیمایی صادر کردند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین روز شنبه قتل بوریس نمتسوف را محکوم کرده و او را یک پل بین اوکراین و روسیه توصیف نمود. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده نیز قتل این سیاستمدار مخالف حکومت روسیه را وحشیانه خواند و از روسیه خواستار انجام تحقیقات فوری و بی‌طرف در ارتباط به این قتل شد.
جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین شماری از تانک و سایر وسایط نظامی خود را از خطوط مقدم جنگ بیرون کشیدند. حکومت اوکراین گفت که از جمعه شب تا روز شنبه خشونت‌ها در شرق آن کشور کاهش یافته است. با این حال اردوی اوکراین میگوید که 3 سرباز آن کشور در پی درگیری با جدایی طلبان کشته و 7 تن دیگر زخمی گردید. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین شورشیان را مسئول کشتن سربازان کشورش خواند و افزود که شورشیان تا هنوز توافق آتش بس را نقض می کنند. در یک رویداد دیگر یک خبرنگار عکاس در اثر گلوله‌باری در شرق اوکراین روز شنبه جانش را از دست داد. جنگ بین اردوی اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق آن کشور سبب کشته شدن بیش از 5,600 نفر شده و بیش از 1,000,000 نفر را از خانه هایشان بیجا ساخته است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. مقامات امنیتی میگویند که در اثر حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی بر مناطق مرکزی یمن، 3 عضو مظنون شبکه القاعده کشته شد. مقامات که نخواستند نامشان افشا گردد، افزودند که این حمله در شهرک بهوان در ولایت شبوا صورت گرفت و تا هنوز در مورد هویت افراد کشته شده معلومات در دست نیست. ایالات متحده در هفته‌های اخیر با انجام چندین حمله نشان داد که با وجود بحران سیاسی در یمن، بر مبارزه علیه دهشت افغانان در یمن ادامه می دهد.
استیفن دی مستور، نماینده ملل متحد برای سوریه، به خاطر انجام مذاکرات در مورد پایان دادن به جنگ در آن کشور روز شنبه وارد دمشق شد. این دیپلمات ملل متحد تلاش دارد تا دو طرف درگیر جنگ در سوریه را برای برقراری آتش بس در حلب ترغیب کند تا زمینه رساندن کمک های بشردوستانه به آن شهر مساعد گردد. دیمستورا در اواسط ماه فوریه امسال گفته بود که حکومت سوریه بر توقف انجام حملات هوایی و توپخانه بر شهر حلب توافق کرده است. دیمستورا همچنین تلاش خواهد کرد تا گروه های مسلح مخالف را نیز بر توقف حملات راکتی و هاوان بر حلب ترغیب کند.
یک گروه وابسته به القاعده در سوریه شماری از پایگاه‌های یک گروه مخالف سوری تحت حمایت غرب را در نزدیکی شهر شمالی حلب تصرف کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا می‌گوید که تندروان جبهه النصره، یک گروه وابسته به القاعده، در 30 کیلومتری غرب حلب بر موازی جنبش عازمی که از سوی ایالات متحده حمایت می‌شود حمله کرده و پس از درگیری شدید کنترل چندین پایگاه جنبش عظم را به دست گرفتند. این گروه فعال حقوق بشری افزود که در این درگیری حداقل 29 جنگجوی جنبش عظم و 6 تندرو جبهه النصره کشته شد.
حیدر العبادی صدر اعظم عراق روز شنبه وعده سپرد کسانی را که آثار نادر باستانی در شهر شمالی موصل را از بین بردند جستجو و مجازات خواهد کرد. صدر اعظم عراق این مطلب را در جریان مراسم گشایش موزیم ملی عراق در بغداد بیان کرد. گزارش شده است که این مراسم در واکنش به تخریب آثار باستانی موزیم موصل توسط تندروان گروه دولت اسلامی پیش از موعود آن برگزار گردید. گروه دولت اسلامی شمار از زیارتگاه‌ها به شمول مکان‌های مقدس مسلمانان را تخریب نموده است. این گروه همچنین برای تمویل فعالیت‌های خشونت‌آمیز خود در منطقه شمار از آثار نادر باستانی عراق و سوریه را در بازار سیاه فروخته است.
مقامات عراقی می‌گویند که روز شنبه در اثر یک سلسله حملات بر مکان‌های عمومی و پسته‌های شبه نظامیان شیعه در بغداد و شمال آن کشور 37 نفر کشته شد. بمب‌اولی در نزدیکی یک بازار در شهرک بلاد در 70 کیلومتری شمال شرق بغداد انفجار کرد که منجر به کشته شدن 11 نفر و زخمی شدن 50 تن دیگر شد. پس از این حمله، دو بمبگذار انتحاری بر پوسته‌های امنیتی شبه نظامیان شیعه در شهر سامرا یورش برده که در اثر آن 16 جنگجوی شیعه کشته و 31 تن دیگر زخمی گردید. سامرا و مناطق همجوار آن همواره از سوی تندروان گروه دولت اسلامی مورد حمله قرار می‌گیرد. پلیس می‌گوید که شب گذشته انفجار یک بمب در غرب بغداد 4 کشته و انفجار یک بم دیگر در منطقه ابو داشیر بغداد 30 کشته، 3 کشته بر جا گذاشت.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شما ادامه خبر مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. و در آخرین خبر، ساموئل سامسومانا معاون رئیس جمهور سیرالیون روز شنبه پس از آن خود را در قرنطین قرار داد که یکی از محافظین او در اثر ابتلا به ایبولا جانش را از دست داد. معاون رئیس جمهور سیرالیون با خبرگزاری رویترز گفته است که او با تصمیم خود در قرنطین قرار گرفته تا برای شهروندان کشورش نمونه باشد. او افزود که دارای صحت کامل بوده و هیچ نشانه ای از بیماری ایبولا در وجودش دیده نمی شود. کارشناسان صحی می گویند که دوره تفریح ویروس ایبولا 21 روز می باشد. موارد ابتلا به ایبولا طی دو هفته اخیر در کشورهای غرب افریقا پس از یک دوره کاهش دوباره افزایش یافته است. و در اینجا می رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و حالا می‌پردازیم به گزارش‌های این ساعت. هنر کلالی در ولایت لغمان که سابقه خیلی زیادی برخوردار بوده، اکنون رو به از بین رفتن است. کلالان مشکلات امنیتی در قرا را نیز باعث کمرنگ شدن هنرشان عنوان می کنند. هنر کلالی ولایت لغمان از معروفترین هنر کلالی در کشور بوده است. ضیاءالرحمن حسرت در مورد گزارش می دهد.
پیش که بود از یک سیزن تا دیگه ما یک پتیر می گرفتیم.
سالیان پیش در ولایت لغمان بیش از 2000 فامیل مصروف پیشه کلالی بود، ولی اکنون در حدود 200 فامیل این پیشه را به پیش می برد. خیالی گل یک هنر پیشه ای است که همه 29 سال عمر دارد و از مدت 18 سال به این سو هنری کلالی را به پیش می برد. خیالی گل می گوید در گذشته ها تولیداتشان را نه تنها در بازار بلکه در قرا نیز به فروش می رسانیدن، اما اکنون نسبت خرابی امنیت اکثرا به قرا نمی توانند بروند. وی که مصروف ساختن دخلهای گوناگونی بود به من در مورد چنین بیان داشت.
این مشکلات گفتم نه که گلش و سوختش و چیزایش پیش ها که بود از جنگلای نطل بود و بتا بود از امیجا می آوردیم. حالی همو یک داشه که پخته میکنیم 5000-6000 روپا و هر کار وضعیت امنیتی چی من دازه فهمیدی؟ اگر هر کس باشه سرش وضعیت امنیتی که چی شد من دازه سر 5000-10000 میفتیدیم هیچ چرت مام خراب نبود که دداک افتیدیم چی دبغل سرک امیتو فعالی که بسو گپا نیست از ترس کسی بسی میخیشاش از خانش بیرون نمیکنه.
جلال یک پسر 20 ساله ای است که در کنار ماشین ظروف سازیش نشسته و گلدان می ساخت. جلال می گوید در این مدت ساختن ظروف مختلف را مخته و تجارب را در زمینه کسب نموده است. وای که کار کرده و با من صحبت می کرد گفت نه تنها میزان تولیداتشان پایینی آمده بلکه بازار برای فروشات نیز ندارند. وای می گوید نسبت نبود امنیت در ولسوالی ها نمی توانند که اموالشان را به قرا و قصبات وارد نمایند و در شهر مشتری ندارند.
یار ایره ده یک داد بازدار رو یاد گرفتم. یک داد اخلا که یار ده که تیز استاد باشنه خودم یار ده نیم داد این تراست.
مشتریان ظروف خاکی میگوین با وجودی که ظروف اصلی با انواع مختلف وجود دارد اما در بسیاری از حالات جای ظروف گلی را نمیتوان گرفت. صنعت کلالی از فرهنگ دیرینه افغانها به شمار می رود، ولی هشداری از بین رفتن آن در لغمان مشتریان آن را هم نگران ساخته است. نقیب احمد یکی از فرهنگیان و مشتریان این هنر در مورد ارزش کلالی علاوه می کند.
روز به روز فرهنگ قدیمی ما از بین میره. ایره باید حفظ کنه. دولت به خصوص وزارت اطلاعات و فرهنگ وظیفه‌اش است که میراثه فرهنگی ما را حفظ کنه و دایجا سر مردم سرمایه گذاری کنه در بخش حفظ فرهنگ کلالی ما. در آینده در ولسوالی، در قریه ها، در شهرها ای از بین نره.
هنر و صنعت کلالی در ولایت لغمان سابقه بیش از 70 ساله دارد. این صنعتکاران نسبت وسعت پیشهشان از لغمان به ولایت ننگرهار، کنر و کابل نیز اواره شده و اکنون در آن مناطق هم صنعتشان را به پیش میبرند و به حیث یک هنر قدیمی این کشور با نقیده دارند. در گذشته ها هنر کلالی شکل سنتی داشت، ولی تولیداتشان نیز در قرا و قصبات در بدل جوار و گندم به فروش میرسید، ولی اکنون به دیهات دسترسی ندارند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا روی عین موج از ساعت 7 شام تا 7 صبح نشرات دارد. در ادامه گزارش های این ساعت، رئیس جمهور اوباما و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل طی 6 سال در یک رویارویی پیرامون چگونگی متوقف کردن جا طلبی های هسته ایران بودند. امریکا هر دو می خواهند تا به عنوان یک میراث سیاسی از خود به جا گذارند. روابط هر دو کشور متحد در هفته های نزدیک با آزمون های جدید مواجه خواهد شد. اسوشیتد پرس در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم.
قرار است آقای نتانیاهو در کنگره ایالات متحده روز سه‌شنبه سخنرانی داشته باشد که مستقیما پیشنهاد رئیس جمهور اوباما به منظور یک معامله دیپلماتیک با تهران را هدف قرار دهد. در این زمان جان کری وزیر خارجه این کشور و دیگر مذاکره کنندگان بین المللی در سوئیس برای گفتگو با مقامات ایرانی تلاش خواهند کرد تا قبل از مهلت اواخر ماه مارچ به یک توافق نائل آیند. و این در حال است که در 17 مارچ انتخابات در اسرائیل برگزار خواهد شد و پیامدهای سیاسی بازدید نتانیاهو از واشنگتن بر آن اثر گذاشته است. سخنرانی آقای نتانیاهو در کنگره به دعوت جان بین رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده بدون اطلاع اداره رئیس جمهور اوباما صورت می‌گیرد و قرار است بسیاری از قانونگذاران دموکرات در جریان سخنرانی نتانیاهو که آن را به حرمتی بر رئیس جمهور اوباما توصیف نمودند در کنگره شرکت نکنند. توقف ایران از ساختن سلاح هسته‌ای به یک آزمون مشخص برای رئیس جمهور اوباما و نتانیاهو تبدیل شده است، اما نظرات هر دو طرف به مراتب از هم متفاوت می باشد. روابط هر دو کشور زمان خشدار شد که رئیس جمهور اوباما تایی سخنرانی به کشورهای عربی مشروعیت شهرک‌های یهودی نشین در سرزمین‌های فلسطینی را تحت سوال قرار داده و هولوکاست یا قتل عام یهودی‌ها را به عنوان توجیه برای موجودیت کشور اسرائیل عنوان کرد، نه روابط تاریخی یهودی‌ها با آن سرزمین. قصر سفید زمانی از حکومت نتانیاهو نارضایتی خود را بیان کرد که آنان طرح‌های رئیس جمهور اوباما را نادیده گرفته و احداث منازل مسکونی جدید را در شرق بیت المقدس در جریان بازدید جو بایدن در سال 2010 از اسرائیل اعلام کردند و اعمار مسکونهای جدید یهودی نشین تلاش ایالات متحده را به منظور راه اندازی مجدد مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطین را متاثر ساخت. گمانه‌زنی های وجود داشت که آقای نتانیاهو در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری 2012 در ایالات متحده آمریکا علاقمند پیروزی میت رومنی رقیب آقای اوباما بود، اما با این هم رئیس جمهور اوباما بعد از انتخاب خود تلاش کرد تا روابط بین دو طرف را از سر گیرد. آقای اوباما در اولین سفر خود من حیث رئیس جمهور به اسرائیل رفت و حتی هر دو رئیس جمهور از ساحات مقدس مذهبی دیدار کردند، اما روابط بهتر هر دو طرف زمان بسای تلخی گرایید که اداره رئیس جمهور اوباما اسرائیل را به خاطر کشتار غیر نظامیان در غزه سال گذشته مورد انتقاد قرار داد.
صدای آمریکا آشنای شما.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
راسل فینگولد فرستاده ایالات متحده بعد از تقریبا 1.5 سال تلاش برای یافتن راه جهت یک صلح پایدار و رفاه اقتصادی در منطقه جهیل های بزرگ آفریقا از کار کنارگیری می کند. آقای فینگولد قبل از آن که در ماه جولای سال 2013 به این پست تعیین شود، برای 18 سال به صفت نماینده ایالت ویسکانسن در مجلس سنای ایالات متحده کار میکرد. او به عنوان عضو کمیته روابط خارجی مجلس سنا علاقه زیادی در امور آفریقا پیدا کرده و برای کمک به مسائل نگران کننده کشورهای رواندا، بروندی، یوگاندا و جمهوری دموکراتیک کنگو خودش را آماده ساخت. تعداد زیادی از این بحرانات همچنان باقی است و ایالات متحده به حمایت قابل توجه در منطقه جهیل‌های بزرگ متحد است. انتخابات مهمی در بروندی و جمهوری دموکراتیک کنگو برگزار می شود و گروه شورشی FDLR با تهدیدهایشان در رواندا و جمهوری دموکراتیک کنگو ادامه می دهند. پس به این ترتیب ثبات منطقه جهیل های بزرگ آفریقا همچنان از اولویت های پالیسی خارجی ایالات متحده بوده و فرستاده ویژه جدید از جانب ایالات متحده برای دنبال کردن فعالیت های آقای فینگولد گماشته خواهد شد. آقای فینگولد در جریان خدماتش با سهمگیری فرستاده های بین المللی در مذاکرات کامپالا و همکاری آنان در قطعنامه M23 یاری رسانده است. و همچنان برای به دست آوردن توجه دوباره جامعه جهانی و تعهدات برای پایان بخشیدن به تهدیدات FDLR که یک اجماع منطقه‌ای و جهانی را به وجود آورده کمک کرده است. حال زمان آن فرا رسیده تا جمهوری دموکراتیک کنگو و مأموریت نگهبانی صلح ملل متحد در آن کشور تهدیدهای آن گروه را خونسا سازند. آقای فینگولد همچنان روابط ایالات متحده را با انگولا تمدید و بهبودی بیشتر بخشید که سفر وزیر خارجه ایالات متحده به آن کشور در ماه می بخش از آن است. او همچنان ابتکار برای انداختن طرح جهیل‌های بزرگ را به کمک کشورهای آن منطقه آغاز کرده و کارشناسان بین المللی، منطقه‌ای، اکادمیسین‌ها و مقامات دولتی را برای مذاکرات پیرامون نگرانی‌های محیط زیست، خرابکاران محیط زیست و حفظ جهیل‌های بزرگ آفریقا گرد هم آورده است. این همه و تلاش های دیگر نشان دهنده آن است که کشور ما برای ایستادگی و حمایت مردم منطقه جهیل‌های بزرگ آفریقا در حال متحد است که آنان برای ثبات و پیشرفت های کشورشان کار می کنند.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
صدای آمریکا آشنای شما.
و قبل از تقدیم خلاصه خبرها، رهبران مخالف حکومت، دوستان و سایر مردم دسته های گل را در مسکو در محلی گذاشتند که ساعت قبل بوریس نمتسوف سیاستمدار مخالف روسیه کشته شد. آقای نمتسوف از منتقدین سرسخت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به حساب می رفت. خبرگزاری اسوشیتد پرس در مورد گزارش دارد که برگردانی در این آن را خالد مفتون تقدیم می کند.
همکاران آقای بوریس نمتسوف که در آشیا رانده شدند به صورت ضمنی اشاره کردند که حکومت روسیه در عقب قتل‌های سیاسی در آن کشور است. الکساندر ریکلین، فعال سیاسی مخالف حکومت، به محل یادبود رهبر فقید و دوست خود آمده تا دسته گل را به رسم احترام در آنجا بگذارد. او میگوید که کمپاین ترورهای سیاسی در روسیه به شکل لجام‌گسیختگی آغاز گردیده است. او میگوید که کشته شدن افراد به مانند از پا درآوردن نمتسوف در روسیه بیش از این به مسابقه چیز خارق‌العاده تلقی نمی شود. ولی ولادیمیر پوتین و سایر رهبران میگویند که حمله بر آقای نمتسوف اقدام فتنه انگیزی در مقابل دولت بوده است. نمتسوف که به مسابقه یک رهبر با جذبت تلقی می شد، زمانی که از یک پل در نزدیکی قصر کرملین پیاده عبور می کرد، همراه با خانمی که دوستش بود کشته شد. این واقعه چند ساعت بعد از آن رخ داد که آقای نمتسوف از طریق رادیو سیاست‌های ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را محکوم کرد و آن را دیوانگی عنوان کرد.
کشور به اصلاحات سیاسی نیاز دارد. زمانی که قدرت در دست یک شخص باشد و این شخص برای همیشه رهبری کند، کشور با فاجعه مطلق مواجه می‌گردد.
قتل آقای نمتسوف یک روز قبل از برگزاری مظاهرات بر ضد سیاست‌های رئیس جمهور روسیه صورت گرفت.
واقعا می‌خواهم به مردمی که روز اول مارچ جمع می‌شوند بگویم که چرا گرد هم می‌آیند. تراژدی امروز به همه نشان داد که ما بازی‌های طفلانه را انجام نمی‌دهیم، بلکه می‌کوشیم کشور ما بهتر گردد.
در این حال، اداره تحقیقات روسیه گفته است که آن نهاد در تلاش است تا انگیزه های متعددی که موجب قتل آقای نمتسوف شده است مورد بررسی قرار بدهد، به شمول انگیزه هایی که هدف آن بی‌ثباتی دولت، افراط‌گرایی اسلامی، منازعه در اوکراین و زندگی شخصی او می باشد. در اعلامیه‌ای که از سوی کمیته تحقیقات نشر شده است، در مورد احتمالاتی که طرفداران آقای نمتسوف مطرح کردند چیزی گفتن نشده است و آن این که او به دلیل کشته شده است که یکی از منتقدان سرسخت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور بود. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و سایر رهبران جهان کشته شدن بوریس نمتسوف سیاستمدار برجسته مخالف حکومت و معاون پیشین صدر اعظم روسیه را محکوم کردند. آقای نمتسوف یکی از منتقدین سرسخت پالیسی های ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بود.
سنم جانم انار سیستانم بیبی سنم جانم انار سیستانم به دروازه تچ قربان جای سنم جانم به دروازه تچ قربان جای سنم جانم بیبی سنم جانم انار سیستانم بیبی سنم جانم انار سیستانم به دروازه تچ قربان جای سنم جانم به دروازه تچ قربان جای سنم جانم کسی حرف دل ما را ندانست بی بی سنم جانم آنار سیستانم بهای ما فلی ما را ندانست بی بی سنم با جز توفان کسی در شاری غربت بی بی سنم جانم انار سیستانم نشانی محفلی ما را ندانست بی بی سنم جانم انار سیستانم بی بی سنم جانم انار سیستانم بی بی سنم جانم تچ قربان جای سنم جانم با دروازه تچ قربان جای سنم جانم
خلاصه خبرها بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که به باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده احترام داشته و بر روابط قوی با امریکا باورمند است اما امنیت اسرائیل از همه چیز برایش مقدم تر می باشد. مقامات روسی اجازه راهپیمایی را به رهبران مخالف حکومت به خاطر یادبود بوریس نمتسوف صادر کردند. بوریس نمتسوف یکی از منتقدین سرسخت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه جمعه شب در مسکو پس از آن کشته شد که از مردم کشورش خواست تا علیه آقای پوتین و جنگ در اوکراین دست به اعتراض زنند. جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین شماری از تانک و وسایل نظامی خود را از خطوط مقدم جنگ بیرون کشیدند. حکومت اوکراین گفت که از جمعه شب تا روز شنبه خشونت‌ها در شرق آن کشور کاهش یافته است. مقامات امنیتی میگویند که در اثر حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی بر مناطق مرکزی یمن، سه عضو مزنون شبکه القاعده کشته شد. استیفن دمستورا نماینده ملل متحد برای سوریه به خاطر انجام مذاکرات در مورد پایان دادن به جنگ در آن کشور روز شنبه وارد دمشق شد. یک گروه وابسته به القاعده در سوریه شماری از پایگاه‌های یک گروه مخالف سوریه تحت حمایت غرب را در نزدیکی شهر شمالی حلب تصرف کرد. حیدر علی‌بادی صدر اعظم عراق روز شنبه وعده سپرد کسانی را که آثار نادر باستانی در شهر شمالی موصل را از بین بردن جستجو و مجازات خواهد کرد. و مقامات عراقی میگویند که روز شنبه در اثر یک سلسله حملات بر مکانهای عمومی و پوسته‌های شبه نظامیان شیعه در بغداد و شمال آن شهر 37 نفر کشته شد. شنوندگان عزیز تا نیم ساعت دیگر دوباره در خدمت خواهیم بود اما پیش از آن شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه نیم ساعته پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا با ما باشید.